بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم یه جمله ای را به عنوان استدراک مرحوم امام ذکر میکنه از مجال بحرین مرحوم ترهی رضوان الله علیه. ایشون میفرمان به این که ما یک دلیلی به صورت عام یا مطلق بر حرمت غیبت نداریم و این ادله عامی که وارد شده است به صورت عموم عمدتاً در روایات عامه است. در مورد متجاهر البته یه تمام به این که ما بیم بگیم مطلق متجاهر غیبت جائزه اشکال میکنن و بعد میگم بله میتوان گفت کسی که مصر به معصیته ولو اینکه در خفا یک معصیتی را اصرار میکنه و زیاد انجام میده او غیبتش جائزه ولو اینکه متستر باشه. طبعا مرحوم امام خمینی اشکال میکنه که خیر ما اما ادله عامه که بر غیبت فراوان داریم، کافیست خود اطلاق آیه شریفه لا یغتب بعضکم بعضا و همینطور ادله دیگری که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه در روایات هم اطلاق هست، اختصاص به این روایات عامه نداره. اما اینکه اصرار بر معصیت خفیه این موجب برای جواز باشه خود نیست چنین دلیلی. اون روایتی هم که نقل شده که پیغمبر فرمود جائز است غیبت فاسق برای اینکه بگین فاسق میشه مردم فس میکنه تا در نتیجه بهش اعتماد نکنن و مردم گول او را نخورن، این روایت عامیه و سند درستی نداره و رضا ادله عامه بر حرمت غیبت فراوانه و اینکه ایشون فرموده ما یک دلیل عامی نداریم خیلی تعجبه. بعد استثناء مصر بر معصیت هم دلیلی برش ما پیدا نکردیم بلذا این که فرمودن مصر بر معصیت ولو خفاءً مانعی نیست از غیبت او، این خالی از وجه و دلیل بناسازگار با ادله عامه‌ای که در احترام مؤمن به احترام و عدم جواز اعلام ما ستره الله نیست. بله البته در روایات ما هست که وقتی یک گناهی را زیاد طرف مرتکب شد خداوند متعال ستار العیوب هست، ولی وقتی که کسی مصر بر معصیت شد ممکن است که ستر را خدا برداره و بعد بر همگان خلاف او روشن بشه. اما مادامی که خدا ستره الله مستور کرده او را، حالا ولو این که مصر بر معصیت هم باشه با ادله حرمت غیبت مجوزی برای حد که او و اسم از کنن که پرده دری او نیست. خب این استدراکی که در اینجا بود. از کنم دومین موردی که استثناء شده از حرمت غیبت عبارت است از تظلم مظلوم. شخص مظلوم می تواند در مقام تظلم از ظالم غیبت کنه. ظالمی شبانگاه آمده مندر مظلوم، اصل زیادی مظلوم را زده، کتک زده یا فوش داده و بالاخره آزار و اذیت کرده که صاحب خانه مظلومه. اینجا حق داره که مظلوم بره و از این ظالم تظلم کنه و آبروی او را در این عمل زشت ببره. دلیل مطلب، مرحوم امام اول استشهاد میکنه به یک سلسله ادله ای، من جمله میگه اساساً حکومت تشکیل دادنش خب برای دادرسی به حق مظلومینه. مولا امیر المؤمنین هم در آن جمله معروف میگه من اگر نباشد که خواسته باشم مظلومی را، ظلم ظالمی را از بین ببرم، هیچ وقت قبول خلافت نمی کردم. اساسا می فرمان که ایشون تشکیل حکومت ها به منظور اینه که رفع بشود ظلم از مظلوم و از قوی و اندک ضعیف حتی تأخذ للهو للضعیفه به حقه و ضعیف و اندک قوی حتی تأخذ لهو به حقه، که در اون زیارت مولا امیر المؤمنین علیه السلام این وارد شده که تو یک انسانی هستی که این ویژگی را داری، ضعیف را حقش را از مظلوم، از ظالم میگیری، مظلوم سرکش را هم نزد تو ذلیل و بیچاره است تا اینکه سر جاش بنشینی و دست از ظلم مظلومین برداره. لذا میفرمان این که علل قاعده خوب معلومه حکومت که تشکیل میشه لا محاله مظلوم میره پیش اون حاکم برای دفع ظلم شکایت از ظالم میکنه، اعلام میکنه این ظالم من چنین کرد چنون کرد، چنون که داستان سمرت ابن جنده و اون انصاری همین بوده، مرد انصاری در غیاب سمرت ابن جنده آمد شرح حال داد و از ظلم سمرت ابن جندب شکایت کرد که این مرد بدون اجازه وارد خانه من میشه، شرایط من، دن بچه من اجازه نمیده که او وارد بشه. خب این غیبت بود، بدگویی از سمرت ابن جندب بود، یا اون همه شکایاتی که در زمان مولا امیر المؤمنین از ولات به وسیله اون مرد، اون خانم والبیه یا دیگران حاصل می شد که می آمدن اینها خدمت مولا و شکایت از حاکم و والی و امثال ذالک می کردن. لذا می گی این و قاعدتاً خب والی که می شنید خودش خبردار می شد، چهار نفر دیگرم حواشی و اطرافیان والی بودن متوجه می شدن. خب این اشاعه سری بود که اون شبانگاه رفته بود یا در غیبت دیه او رفته بود کاری انجام داد، اما ما می بینیم این مسئله شرعاً جائز بوده، یعنی اصلا وضع حکومت ها به همین منظور بوده. لذا این تشیع علل قاعده است. حالا علاوه بر او خود چند آیهی هم مورد تمسک قرار گرفته، من جمله این آیه شریفی که مرحوم شیخ در اول بحث به تمسک میکنن، ولی من انتصر بعد ذالک فاولائک، بله بله، ولی من انتصر بعد ذلك فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. کسی که مظلوم شده مانعی نداره که این شخص بره و از اون ظالم نزد دیگران از کنم شکایت کنه و انتصار بجویه. یا آیه شریفه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره که کار بدی کسی را جهری بکنه و اعلام بشه مگر اون کسی که مظلوم شده. مظلوم حق داره که جهر به سوء من القول بکنه. خب عرض کنم حضورتون که در این آیه که مرحوم شیخ ابتداعا تمسک میکنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، بحث های مفصلی است که مرحوم امام میخواد بیاید این استثناء متصل است یا منقطع است و آیا مقصود چیه جهر الا من ظلمه چنان که در بعض از قرائات وارد شده یا الا من ظلمه. این رو میگم برای فردا فرمایشات ایشون رو عرض کنم. به محضرتون عرض میکنم که خب ما با شما ظاهر این آیه شریفه میگه خب کسی که مظلوم شده حق داره که جهر به سوء من القول کنه، یعنی گفتار ناپسند را در پیش دیگران از شخص ظالم بیان کنه، حتی فحشش بده، شتم کنه او را و بد بگوید. که فرق بین شتم و غیبت، میگن شتم اونیست که در مقام تنقیص باشه، ولی غیبت شتم نیست که در مقام تنقیص باشه. و مرحوم شیخ در باب سب میگه نسبت بین سب و غیبت عام و خاص من وجهه، گاهی غیبت هست و سب نیست، گاهی سب است و شتم هست و غیبت نیست، گاهی هر دو. بعد دیگه حرف بد بگیره، فحش دادن، همون فحش. عرض بکنم به محضرتون که این آیه شریفه به حسب ظاهر اگر استثنام استثناء متصل باشه معناش اینه کسی که مظلوم شده خداوند متعال اجازه میده که شخص مظلوم جهر به سوء من القول کنه. البته جهر به سوء از اون ظالم کنه دیگه، نه از غیر ظالم. یعنی کسی که ظلم کرده میتوانه مظلوم از ظالم جهر به سوء من القول کنه، فحش دادن یا حتی غیبت کردن، بگه آقا این من دیشب آمده زده، فحش داده، اذیت کرده، به امثال ذالک. عرض کنم حضورتون که این مقدار را پذیرفتن که تظلم مظلوم از ظالم جائزه، ولو اینکه ظالم عمل را مخفیانه انجام داده باشه. عرض کردم شبونگاه میره منزل طرف، فوشش میده، میدنشه، کتکش میدنه و از کنم متعرض میشه حتی مثلا بعض از کارهای زشت و بعد میاد بیرون، خودشم خیلی آدم خوشگلی خوشگون ظاهر مقدسی نشون میده، ولی بعد فردا این آقا میاد پیش دیگران نکنه. حالا چند نکته در اینجا هست. اول اینکه آیا اینکه میاد تظلم میکنه مظلوم باید نزد کسی تظلم کنه که او داد ستانه و میخواد داد او را از این ظالم بگیره، یا نه میشه مطلقا مظلوم نزد هر کسی از کنم تظلم کنه و شرح حال اعمال زشت ظالم را بیان کنه؟ مرحوم استاد خویی میگه اینجا اطلاق داره، الا من ظلم، هر کسی که مظلوم شده میتونه داد پیشه به عنوان تظلم نزد دیگران بگه، خواه اون طرف داستانی باشد و دادگاهی باشد و مثل امیرالمؤمنین که میخواد داد را یا خود پیامبر اکرم از ظالم بگیره، یا نه. چطور نه؟ یه بخاطر چون گاهی از اوقات عقده گشوده میشه، اینکه خود آدم یه کسی پیدا کنه که عقده را پیش او بگشایه و در دل نگه نداره، خود نمیشه مطلوبیه. خیلی از اوقات شما هم حتما برخورد کردی، میگه آقا من همین دلم خوشه که شما اقلا گوش میکنی به حرف من، این بیچاره دنیایی از قصه در درونش از کنن جمع شده، میخواد منفجر بشه، نمیدونه. حالا یه نفر پیدا میکنه، اقلا اون یه نفر گوش میکنه به حرف این، این مقداری تخلیه میشه. بعضی هم گفتن نه آخه این مناسبت و حکم موضوع اقتضا میکنه که پیش کسی باید تظلم کرد که او بتوانه رفع ظلم کنه. من ظلم، این مظلوم میتواند که دادخواهی کنه و تظلم کنه پیش کسی که چنون که شهید ثانی در کشف و ریبه فرموده، این مقصود، باید نزد کسی تظلم کرد که او داد اگر گفت داد من رو فکر نیستی اون شهر چیه از کنه که به گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، اون جهت بدت به جایی نرسد فریاد است، از این قبیل نباشه. باید به جای گفت که اقلن رفع ظلم از ظالم کنه. چرا؟ ایشون میگه به خاطر ادله عامه ای که در مقام وارد شده که بالاخره حکم مؤمن حرامه، احترام مؤمن واجبه، نمایدم ما ستره الله رو نماید اضاعه کرد، امثال این ادله ای که قبلا در حرمت غیبت خوندیم، مقتضای اون اطلاقات و اون ادله با اون لسان شدید و غلیظ اینه که نه، ما برفض میخوام زور کنیم این از کنیم تظلم کنیم پیش کسی که بتوانه دادخواهی کنه، همونطوری که عرض کردیم. خب سیره از اول حکومت ها تشکیل شده به این منظور که دفع ظلم کنن، اینم خدا میخواد بگه. استاد خویی میفرمود نه، این الا من ظلم اطلاق داره، معنیش اینه که هر مظلومی میتواند که از ظالم دادخواهی کنه و جهر به سوء من القول. عجیبی که در قرآن نگفته که انتصار، بله در این آیه شریفه ولی من انتصر بعد از ظلمه، اونجا انتصار هست، ازش استفاده میشه که باید پیش کسی بگیم که او اقلا به داد ما برسه. اما در این آیه دوم دیگه نگفته در مقام انتصار و یاری طلبیدنه، بلکه فرموده حرف بد را گفتن جائز نیست مگر کسی که مظلوم شده. خب این مظلوم بخواد پیش کسی بگه که از اشتاد خواهی بکنن، یا اینکه نه عقده دل میخواد بگشایه حرف را بزنه برای اینکه مثلا دلش خالی بشه و غصهش خالی بشه، کدام یکه؟ نظر اینه که به نظر میرسه حق با استاد باشه، زیرا در این آیه شریفه درسته که در آیه دیگر آمده مقام انتصار را ذکر کرده، اما در این آیه صحبتی از انتصار نیست، بلکه فرموده کار بد را میتواند طرف عرض کنیم که اعلام کنیم. خب وَالَّذِي يَشْهَدْ ذَلِكَ، این که در زیر این آیه شریفه در حتی در تفسیرهای معتبر مثل تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده که اگر بناشر کسی دعوتی کرده و مهمان را پذیره اینا، ما یا بدون دعوت ضیفی وارد شده و احترام ضیف را اونطور که در خور احترام از انجام نداده، این فرمود داخل در این آیه است: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مهمانی اگر برد وارد شده، بی خود نفرمود که اکرم الضیف ولو کان کافرا. مهمان قاعدتا وقتی وارد میشه خودش یک نوع، اگر بدون مخصوصا دعوت باشه، که ان در خودش احساس یک نوع شکستگی میکنه که حال وارد شده میخواد کل بر مردم بشه، کذا بشه، یه حالت شرمندگی داره. حالا بعد شما هم این مرد محترمیه، برش با پیاله های گلی، ظرف های کثیف، یه مقداری هم نان خوش میاری تو سفره میگذاری مقابلش، یک سلام خوش و خالی هم میکنی میگذاری. فرمود چنین ضعیفی حق داره بعد بره شکایت کنه و گله کنه و کار زشت او را پیش دیگران علیه کنه. حالا که اینجا در روایت نگفته که بری پیش حاکم شهر، بلکه فرموده است که این چنین مهمانی که وارد شده و میزبان از او احترام نکرده، حق داره که بره این بدرفتاری صاحب خانه را پیش دیگران واگو کنه. اما از این که اون شخصی که میخواد واگو کنه پیش او سلطان قاهری باشه یا نه افراد عادی، بلکه بر میاد که حتی پیش افراد عادی، در لسان روایات بر میاد که پیش افراد عادی میتونه شکایت کنه و بگه این آقا به من احترام نکرده و حق مهمانی رو ادا نکرده. در روایت هم هست که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی میگفت که چه شده من اونطور قصه گرفته دلم را، سه روز بر خانه ما مهمان وارد نشده، برو غم برای یه مهمانی برای ما بگی بیا. مهمان فرمود که وقتی وارد میشه عرض کنن که رزقش را میاره و سیئات صاحب خانه را با خودش بیرون میبره. البته مدار گفتن نه این است که خیلی، حالا گاهی از بعض از مهمان ها خیلی هم پرتوقع هند، نه، فرمودن دیگه اونی که در حد شأن طرفه، هر کسی یه شأنی داره، اگر شأن او را رعایت نکردی، این یکی از مصادیق تزعم ظلمه که حق داره مهمان مظلوم بره تظلم کنه. اما حالا یه آدم پرتوقعی وارد شده و گفته است به این که آقا برای اینکه من چنینم، من چنانم، برای خودش دار منزلت قائله، توقع داره که آقا صاحب خانه برایش مثلا گوسندم بکشه، کذا هم بکنه، نه دیگه. فرمودن این مدار بر اون چه که به حسب عرف لیاقت شأن مهمانه انجام بده، نه کمتر از او و نه توقع بیشتری که صاحب منکر مهمان داشته باشه اون توقع رو انجام بده، نه، هر کسی در حد شأن خودش رو رعایت کردن، این معناش رعایت کردنه و عدم ظلمه، و اگر کمتر از او انجام داد این ظلمه که بعد فرمود میتوانه پیش دیگران از صاحب خانه تظلم بجویه. من نگوید شما اسم تظلم رو نبرید، این آیه رو بگید. آیه میگه لا یحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. آدم مظلوم میتونه جهر بالقول کنه، جهر بالسوء من القول کنه، بله. نه از میکنم عنوانی که کردن تظلمه، بله، تظلم یعنی اصطلاح بیان ظلم، تظلم اصلا منش چیه، یعنی بیان ظلم. تظلم نه منش دادخواهیه، تظلم به معنای بیان ظلمه. اگر به معنی بیان ظلم باشه فرق نمی‌کنه، مثل همینجا که در مورد همین روایت در تفسیر آیه وارد شده، اینکه نمیره پیش مثلا یک شما را تشو بوده یه جایی یه آیت اللهی به احترام میکرده میای پیش من حرفش میزنی، نه اینکه میخوایم من بیام از کنم که یاری شما رو کنم بعد برم با اون آبگم چرا بی احترامی کردی. چرا دیگه؟ پس اینکه فرمود اکرم و ضیف ولی کان کافرا، دیگه وقتی بر شما مهمان وارد شد این مهمان دارای احترامه، بلکه بر شما منت گذاشتم که از کدام ایمانی فرمود برو دنبال یک کسی بگی بیار که ما مهمان چند روز مهمان نداریم. بالاخره این وارد شدن بر شما خود این برای او لکل زائر علی المزور حق، مکی که مشرف شدید که اون دعاهایی که ما میخوانیم در لدل ورود در کمش از کنم که مسجد الحرام به خدای داریم عرض میکنیم ما زائرت هستیم و هر زائری بر مزور حق داره، ما تا اونجا بر خدای متعال اثبات حق میکنیم تا چرسه. نه این نمیخوام بگیم، مگه حالا هر حق واجبی باید بشه؟ بله یه حق واجبشون حق مراتبی داره یعنی پس شما بر ائمه اشکال داری که چرا بی خود آمدن مثل زدن این آیه شریفه را به مهمان میزبان. نه عرض میکنم حضورتون که در این رابطه میخوام بگم که این همه البته توجه باشه که من مدار بر توقع زیاد مهمان نیست، حالا آمده خیلی از خود راضیه، نه مدار بر اون مقدار متعارفی در حد شأن مهمان هست که در بلطه میزبانم در حد شأن خودش، علی میزبان آدم فقیر سعلوکیه، این دیگه ازش نباید توقع داشت که برای جنوالی پلوی هفت رنگ درست بکنه. خب والله بله، اما در زیر این آیه تفسیر کرده امام باقر داره در تفسیر قمی از امام باقر در تفسیر آیه اینا میگه، پس نستازی آکنی میگه بنابراین این ما دیگه شاده در مقابل نست نکنیم. عرض میکنم حضورت که پس به همین مقدار که بالاخره این آیه شریفه بر این دلالت داره به این فرمایش کشف و ریبه که باید نزد کسی تظلم کرد که او دادخواهی کنه و بتوانه از مظلوم دفاع کنه به حق او را بگیره، این دلیلی بر این مطلب وارد نشده. با اطلاق آیه شریفه میتوان اخذ به اطلاق کرد. باقی سخن را بذاریم برای فردا والحمدلله.